بکنیم با خودمون که فقط به یه تبریکی و به یک تهنیتی اکتفا نکنیم، استفاده بهینه بکنیم از هر چیزی. اولش همین بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم استفاده بهینه ازش نمیشه، اپتیموم میگن فرنگی ها، استفاده اپتیموم ازش نمیشه. برای اینکه وقتی نام خدا رو میبری هر زمان با بوی رحمان میوزد باد یمن، بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست، این بوی خداست. نمیشنوین؟ اگر انسان بسم الله گفت مست نشود نگفتن. وقتی که بایزید در بیابان داشت میرفت در نزدیکی خارقان که رسیدن، ناگهان شد گفتن چه خبره؟ میکشی بوی و به ظاهر نیست گل، گل اینجا نیست، بیابونه، بیشک از غیب است و از گلزار کل. گفت زین سو بوی یاری میرسد که در این ده شهریاری میرسد. و من الان رایحه ابوالحسن خرقانی رو که 100 سال دیگه قراره بیاد اینجا من میشنوم، وقت ما بوی رحمان رو که بغل دستمونه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی حتی از خود شما به شما نزدیکتره، میتونه بین شما و قلبتون حائل بشه، بیاد اون وسط باشه که شما به خودتون مزاحم خودتون نشید. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خیلی حرف قشنگه که این قلب شما، اینم شما، شما به قلبتون نزدیک میشه، خدا میاد این وسط با میسه. ان الله یحول، این حائل میشه بین المرء و قلبه، این مرء اینم قلبه. وقت این که اینقدر نزدیکه، اگر ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم باید بگیم که بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست، این بوی آن یار جهان آرای جان افزاست، این چنین بویی که از او اجزای عالم مست شد، این چنین بویی که از او از اجزای عالم مست شد، این یقین از خاک نبود عالم بالاست، این رویها را آفتابش رویها را می کند چون آفتاب. اگر روتونو به طرف اون بکنین مثل آفتاب میشین، درخشان مثل خورشید، به شرط این که آینه شده باشه آدم. رویها را می کند آفتابش رویها را می کند چون آفتاب، رشک ماه رشک جان ماه سیمکشان خوش سیماست، این عجب خضریست، این عجب خضریست، ساقی گشته از آب حیات. بسم الله ساقیه، داره آب حیات میده که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون خدایی که کتب علی نفسه رحمه در سوره انعام میخونید یا نمیخونید، مثلا که خداوند اونجا میفرماید که من نوشتم با خط درشت نستعلیق بر وجود خودم که من واجب کردم بر خودم رحمت رو. پس از بسم الله چه استفاده ها ما میتونیم بکنیم؟ اولش همین که بوی خوش اون بهار رو و اون باغ رو و اون بهشت رو بشنوی، وقتی اون شنیدی اون وقت به کلی انسان دگرگون میشه، مست میشه، یه کار دیگه میکنه، کار قبلیش دیگه نمیکنه. بوی ماه مبارک رمضان یه رایحه ای داره، این بو به مشام ما خورده آیا؟ چقدر مردم در ماه مبارک رمضان ناگهان منقلب میشن و تصمیم میگیرن که دیگه کار خوب بکنن، دیگه محبت داشته باشن، دیگه غیبت کسی رو نکنن، موجبات آزار کسی رو فراهم نکنن. چقدر آدم ها گریه میکنن، نه برای امام حسین، برای خودشون که ای وای پس من اینجا چیکارم، پس من چرا محرومم از اون مقامات و از همین روزخانی استفاده بهینه نمیشه. یه روزخانی میاد یه روزه میخونه، مردم گریه میکنن دلشون میشکنه یا نمیشکنه، یا قصه های دیگه دارن، یا به خاطر مصائب امامی روزه رو نپرسیدن از خودشون. شما نپرسیدین که چرا به روزه میگن روزه؟ روزه یعنی باغ، روزه رضوان یعنی باغ بهشت، روزه الانوار یعنی باغهای نور. چرا روزه که باغ به چه ارتباطی به باغ داره؟ به خاطر اینکه روزه یعنی امام شناسی، یعنی قدیس شناسی، یعنی شما یک قدیسی رو میارید مطرح میکنید، بوی اون باغ و بهار رو میارید مطرح میکنید که بله اگر تو میخوای بیا من برات بگم یه آدمی هست، یه آدمی هست که حظ کنی که حیرت بکنی و از جمال او شرمنده بشی از زشتی های خوده. من چنین کسی رو میخوام معرفی کنم. 30 سال آدم میره پای روزه، هیچی به در هیچ از هیچ امامی خبر نمیشه، اصلا بوی هیچ امامی به مشامش نمیخوره. روزه یعنی قدیس شناسی. این دفعه میخوام امام حسن رو بهتون بشناسونم تا بدونید این چی بوده، سخنانش چی بوده، رفتارش چی بوده، امام حسین چی بوده، اون یکی دیگه این ائمه ما، و بعد اولیا، ولی شناسی، تذکرت الاولیا، این روزه است، این همش باغ دله ولی استفاده نمیشه ازش. 30 سال آدم ها روزه میخونه ولی اگر بگی آقا از امام صادق چیزی برام بگو دلم باشه، از امام باقر چیزی بگو، از اون امام بگو، از امام رضا بگو، اینم این امام با ما چه فرق میکرده، این چرا این امام شده، امام یعنی چی، پیشوای، چرا پیشوای ماست، چرا من بذارم اینو روش مشق بکنم، چرا سرمشق به من نمیدی، اگه این امامه امام یعنی سرمشق، چرا این سرمشق رو نمیدی که من از روش مشق بکنم. مثل یه معلم خطی بگه آقا بری مشق بکنه، از روش یک خطی از خطاتی بوده به نام سلطان علی مشهدی، خیلی خوب مینوشته، درجه یک، من از کجا از روش چی مشق بکنم؟ من یه چند تا قطع خطش رو نشون بدین، ترکیباتش رو چلیپای نوشته، اینا رو بدین به من. امام یعنی سرمشق، اصلا لغت نسخه که آدم میخواد از روش کنه اون امام. ما از روزه استفاده میکنیم، ما از منبر و مسجد و اینها استفاده میکنیم، از ماه رمضان استفاده میکنیم، نمیکنیم، کم استفاده میکنیم، برکاتش میرسه البته، همینقدر که سحر بلند میشیم. برام پدرم گاهی میگفتن که ماه مبارک رمضان اگرم یه وقت به دلیلی نمیتونه روزه بگیرین کافر مطلق نشین، لاغر سحر بلندش، سحر بلندش، از برکات سحرش سحرخیز بشین، از برکات افطارش برخوردار بشین. البته یه برکات ما میرسه، ولی استفاده بهینه از سفره انعام، از ارچوت که سفره ابوالفضل، از گرده همایی های مذهبی، از منبر، از روزه، از مدیح خانی، مدیح خانان اگر که برنامه ریزی بکنن، من توصیه کردم به همه مدیح خانان که اولا یک دوره ای رو پیش استاد آوازی ببینن، ثانیاً یه دوره ای رو برای شناخت هنر، ادبیات، زیبایی ببینن، بعد اون وقت بگن که خب ما اگر بخوایم مدائح این بزرگان رو، ما هم امام شناسی میخوایم درس بدیم، میخوام بگم براتون که ای علی که جمله چشم و دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای دیگران زان دوخته. اون چی میدیده که ما نمیدیدیم؟ اونا رو به ما نشون بدیم. میخوام براتون مدح او رو بکنم، من بهتون نمیخوام بگم که چقدر بزرگ بوده، میخوام بگم که چرا بزرگ بوده، چه صفاتی داشته، چه کمالاتی داشته که همه رو کشته، از پشت پرده هنوز نمیدونیم ما همه رو کشته. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، هنوز نمیشناسنه، بشناسن چه خبر میشه. توصیه کردم که برنامه داشته باشه، اگر هر چیزی برنامه داشته باشه برکاتش 100 برابر میشه. یعنی اصلا مردم عادی که دانشگاه هم نرفتن، درس هم نخوندن، فقط بیان در طول 10 سال 20 سال که زندگیشون هست، در همین ایام ماه مبارک و در ایام دیگه بیان پای منابر، هم امام شناس باید بشن، هم باید توحید یاد بگن، اینا بالاخره حرف میزنن دیگه بر مردم. اما این حرف هستن که برنامه‌ریزی نداره، پیوستگی نداره. اون وقت میبینید که بعد از 30 سال که شخص آمده در یک مراسمی شرکت کرده، دعای کمیل خونده مثلا، هیچ راجع به دعای کمیل چیز نمیدونه، اطلاعاتش صفر به درباره دعای کمیل. استفاده بهینه باید از هر کاری کرد. ما برنامه ریزی کنیم برای همه چیزمون، برای دینمون، برای اخلاقمون. برای اخلاقش هم باید برنامه ریزی کنه، بگی که من حسودم چیکار بکنم، بری پیش برو پیش دکتر متخصص داره، من هر کاری میکنم نمیتونم کینه را از نمیتونم بیرون کنم. چرا خوشم اومد یه خانومی میگفتش که من چیکار بکنم، من نمیتونم کینه این آدمو نمیتونم از دلم بیرون کنم. خب خوب شد اومدی که گفتی، تو این کینه اذیتت میکنه اونجا، کینه که خوب نیست دل آدم باشه، کینه خار مثل خارپشت میمونه. تو فکر کن پیش کیم آدم میدونه خارپشت باشه چه خبر، تو قلب آدم میدونه مار باشه چه خبر. این هنری، این ناتانیل هوسور، داستانی مردی که در سینه‌اش مار بود. حالا ما فهم کنیم عجب داستان عجیب غریب، عجیب غریب نیست، هست. ببین مار هست که میگزه آدم رو. یکیش هم همین کینه، حسد، حب جاه، نفس پرستی، اینا ما رو کشته. کار داشت تا استخوان ما رسید. بریم دکتر. دکتر داره. قدیم اگه یه کسی مثلا عصبانی میشد، یه مرتبه پرخاش میکرد به یه نفر، اگه آدم بود، فوراً گفته. گفتن یک حاجی بازرگانی هر که بود ناگهان به یکی از خدمتکارانش سخت عصبانی شد یا به همسرش، فوراً عباش و دوشش کرد و رفت بیرون از خونه بلافاصله. آمد پیش یه بزرگی گفت ببخشید من چمه، من امروز یه مرتبه اخلاقم تباه شد، من تباه شدم، عصبانیت رو تباهی حال میدونستم، حسادت رو تباهی حال میدونستن، اخم کردن، من چرا اخم میکنم، چرا اخم میکنم؟ مگر نشنیدی تو که به سب به حول الله ما فستم واسم ما فل ارز، تو تسبیح خدا رو در تمام چهره باید ببینی، هر چهره ای داره تسبیح خدا میگه، از مؤمن و کافر، کفر و دین هر دو در رهش پویان، وحده لا شریک له گویان. من چرا باید در دل کینه باشه؟ چرا از عنکبوتی نباید تو کینه داشته باشی و ترس داشته و نفرت داشته باشی؟ تمام اینها تسبیح، بلکه لا تفقهون تسبیح، هم شما تسبیحشون رو نمیفهمید، وگرنه کل کائنات و من فی السماوات و من فی الارض، تمام اینها و من شیء، حتی شیء از درخت و زمین و آسمان و میز و صندلی، تمام اینها دارن تسبیح خدا رو میگن. تو پس دائما تو یک بزمی هستی که هر لحظه صدای خدا به گوشت میخوره، چرا باید اخم بکنی؟ باید چهرت گشاده باشه، نه باید اخم بکنی. چه چیز بدی شنیدی؟ اگر چیز بدی دیدی، عکس خودت، عکس خیالات باطل خودت، آن گناه در ویز عکس جرم توست، باید آن خوراز طبع خیش شد، چون که قبح خیش دیدی ای حسن. حسن معنی نیکوکار، ضمناً حسن و حسنا به معنای خیلی لطیفه که آدم بدون اینها رو، که اولا یکی از شرایط رستگاری اینه که صدق بالحسنا، ایمان بیار به خوبی، ایمان بیار به زیبایی، ایمان بیار به زیبایی. وللذین احسنوا الحسنا، وللذین احسنوا الحسنا، یعنی برای کسانی که کار زیبا کردن، ما زیبایی، وقت زیبایی رو میگن حسنا، یعنی بهشت، حسنا یکی از اسمای بهشته، بهشت یعنی چی؟ یعنی زیبایی، مال کیه؟ مال کسانی کار زیبا میکنن. ولی لذین احسنو، کسانی که حالا کار نیکو میکنن، کار خوب میکنن، اونا هم یعنی زیبایی. بنابراین من امشب نمیخوام صحبت طولانی بکنم، شبیست که گفتش بیگاه شد، بیگاه شد خورشید اندر چاه شد، تیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد. این یه شبی هست که فردا صبح میشه، این شب و کارش نداشتیم، این شب خیلی هم خوبه. و جعلن لیلا لباسا و جعلن نهارا معاشا، همش فرداش خوبه، لیلوش این شبی نیست که ما بخوام از توش بیرون بیاییم و بگیم مثلا خدا چه صبح نمیشه، صبح میشه بالاخره. اما یه شبی دیگه هست که شب ما سحر نگردد به فروغ آفتابی، که من از فراق ماهی به چنین شب سیاهم. ما یه ماهی رو گم کردیم که شب سیاه پیدا کردیم. شب ماست سحر نگردد به فروغ آفتابی. حتی خورشید در بیاد شب ما سحر نمیشه، برای اینکه شب ما فراغ یارمونه. شب فراغ نخواهم دواج دیبارا، شب فراغ چه دانست که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. یه شبی هست که نباید این ما قانع بشیم و در این شب بمونیم. از این شب، این شب کل این عالم، در چاه این عالم که شبه، ما باید از این چاه بیم بیرون. بنابراین بایستی که وسیله، رسنی، تنابی، آدرسی، چراغی، تعبیرات گوناگون میکنن از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، ای از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. من آن شب سیاه هم که از ماه خشم کردم، وقتی ماهی هم اومده میگه که بیا من نجاتت بدم از این شب، عصبانی شده که برو آقا دنبال کارت، من میخوام تو شب سیاه بمونم. من آن شب سیاه هم که از ماه خشم کردم، من اون کشته هستم که از راه خشم کردم. از لطفشان یگانه میخوان سوی خانه، گفتش که بیاریم خونه ما، گفتش بیاریم خونه ما. والله ید او الى دار السلام، دار السلام خودشه، خونه خودشونه، اسم خونه خدا دار السلامه، حالا میگن بهشته، دار السلام یعنی خونه خدا. میگه که بیاریم بریم خونه ما. از لطف من یگانه میخوان سوی خانه، کردم یکی بهانه از راه خشم کردم. گفتم نه ما گرفتاریم اینجا، حالا فعلا زن و بچه داریم، نمیدونم شغلمون، مغازمون، دکونمون میخوابه، ما نمیسیم بیاریم، بهانه کردیم. ما از این رسن و فرستاده که بعتصمو به حبل الله جمعا، دست بگیری این تنامی تایت شا، نمردی تو از تاریکی، دلت نگرفته از تاریکی که هیچی نمیدونی، که هیچ نوری نیست، که هیچ محبتی نیست، که هیچ عشقی نیست. یه شعری میخوندم امروز، یک مادری گفته بود بله باش صحبت، گفته بود که بله ما یه وقتی این دست های ما لطیف بود، چیزی بود صورت ما، بچه هامون ما رو دوست داشتن، حالا ما رو آوردن گذاشتن توی خانه سالمندان و میان، البته مهربان نیستن ولی مؤدبن، بچه های ما نمیان ما رو مثلا دیده بوسی نمی کنن دیگه، ولی خب سر میزنن، مؤدبن، میدونن که نزاکت اقتضا میکنه که آدم به مادرش سر بزنه، ولی ما رو نمیخوان. گفتن دو تا مرگ در عالم هست، یکی همین مرگ طبیعی که به کل نفسن عجل، یکی مرگ اون لحظه ایست که هیچ کس آدمو نمیخواد، هیچی بدتر از این نیست، اون مرگ حقیقی، مرگ عشق. وقتی عشق در دل انسان میمیره و پیوند عاشقانه با کسی نداره، کسی نیست که او رو دوست داشته باشه، اون مرده قبل از اینکه اون مرگش برسه. و آدمی که کاری نکرده باشه در این عالم، که وقتی یه روزی به کائنات نگاه میکنه، وقتی از این چاه آدم میاد بیرون نگاه میکنه به کائنات، هیچ کس دلش با این خوش نیست، چقدر سخته، جهنمی بالاتر از این نیست. فرض کنم حالا این آدم ببرن تو بهشت، حوریه نگاه میکنه میگه من خوشش نمیاد، پری نگاه میکنه خوشش نمیاد، جوب آب نگاه میکنه جوی عسل از اون برمیاد، چون اونجا جون دارن، جوی عسل طرف آقا نمیاد. میوه هاش که گفته که اونجا اکلش و میوهش نزدیکه و شما میتونی هر وقت اراده کردی میاد پایین، نمیاد پایین، میره بالا، مثل تانتالوس که یه جایی زندانیش کرده بودن در جهنم، یه جایی هست که اونجا هم آب هست، هم میوه هست، همه چی هست، ولی این تا میخواسته سرشو بکنه پایین آب بخوره، آب میرفته پایین، میخواسته دستشو بکنه بالا، میوه ها میرفته بالا. اشکال از منه، گیرم که ما رو بردن بهشت، یه نفرم شد تو اونجا اصلا بهشتی نیستی، من خودم تجیری ببرم تو بهشت، تو همه فرار میکنن، همه فرار میکنن. گفتش که در نگریدم، گفت چو بر من به سر آمد حیات، در نگریدم به همه کائنات، در دل کس شفقتی از من نبود. یه آدم ظالم ستمکاری در نظر بگیرید که مال عرب و عجم رو از شبت که اطلاف کرده، هر ظلمی کرده، دروغی گفته، به خاطر چهار روز مکبس شده، خاطر چهار روز برخورداری توهمی که به سرعت برق میفته انسان به اون، و کلون علا آلت الهوبا محمولو، میارن میزنش رو اون تخته تابوت، به خاطر 4 روز که به صورت برق تموم میشه تمام دلها رو رنجونده. حالا اومده بیرون از چاه، وقتی انسان میمیره از این عالم چشمش باز میشه تمام کائنات رو میبینه. بعد نگاه میکنه هیچ کس از این خوشش نمیاد. این جهنمش اینجا شروع میشه، فشار قبر از اینجا شروع میشه، مار و عقرب و افعی از اینجا شروع میشه. بنابراین اگر که ما یک تلاشی بکنیم از این شب، از این شب ظلمانی بیم بریم تو اون شب نورانی، انا انزلنا فی لیلت القدر، ما این قرآن حکمت بیان رو در شب قدر نازل کردیم. شب قدر حالا هزار تعبیر کردم، ولی یکیش این است که اون شبی است که قدر و منزلت انسانی خودت رو بشناسی، بفهمی که کی هستی. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب، اون شب رو قبل شب قدره. چطور قدر بدونیم اون شب رو؟ چون یه شبی هست که آدم در فراغ معشوقه، این شب صبح میشه، نوری میرسه و بعد در این نور شروع میکنه حرکت کردن، معشوق رو پیدا میکنه، خونش رو پیدا میکنه، آدرس میگیره، خواستگاری میکنه، بعد نمیدونم شفیع قرار میده، دلاله میفرسته، کابین میده، خرج میکنه اینها. این روزم تموم میشه، بعدش چی میشه؟ بعدش شب وصاله. اما این 3 مرحله است. با از این شب در میایم، میریم به یه روزی. در اون روز بعد مجاهده بکنیم، تلاش بکنیم، کار بکنیم. اون وقت حاصل اون کار میشه شب قدر. شب قدر حاصل مجاهدات انسانه. نظامی میگه بست سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد به دست. من که از این شب صفتی کرده ام، این صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. پس 3 مرحله است، یه شب، یه روز، یه شب.